صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 20 آبان 1393 خورشیدی برابر با 11 نوامبر 2014 میلادی، روزی که پیمان صلح پس از 4 سال جنگ جهانی اول در کاخ ورسای در فرانسه امضا شد. امروز هوای اغلب شهرهای کشور آفتابیه، به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر که هوای نیمه ابری گاه تمام ابری خواهند داشت. در تهران، کرج و سمنان هوا نیمه ابری گاه تمام ابری در بلندی ها همراه با غبار محلی پیش بینی میشه. در مشهد و اصفهان هوا آفتابی اما همراه با گرد و غبار خواهد بود. امروز حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 8 درجه در اردبیل تا 15 درجه در گرگان و ساریه، در اصفهان، تهران، ارومیه، قزوین 11 درجه و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوا بین 9 درجه در آباده تا 27 درجه در بندرعباس پیش بینی میشه. زاهدان و شیراز 15 درجه، کرمان 13 و اهواز 23 درجه بالای صفر حد اکثر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، سمیرا قرایی مسئول خبر، شاهین بشیری در هیئت تحریریه، مهرداد در بخش فنی و دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان صبحانه با خبر امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. برای آگاهی از تازه ترین خبرها با سمیرا قرایی همراه میشیم که در طول شب مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داشته. با سلام به شما سمیرا، صبحتون بخیر.
من هم به شما و همگی همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایران توسعه دستگاهی که بتواند غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم را انجام دهد متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دوشنبه شب در این رابطه گفته است که ایران قبول کرده تا تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژهای IR5 خود و در نتیجه غنی‌سازی سریع اورانیوم را متوقف کند. خانم ساکی در ادامه گفته است که این مسئله از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آمریکا اطلاع داده شده و سپس آمریکا آن را با ایران مطرح کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افسود این مسئله اکنون حل شده و ایران فعالیت این دستگاه‌ها را متوقف کرده است. سانتریفیوژهای IR5 نوع جدیدی از سانتریفیوژ است که ایران به دنبال جایگزینی آن با سانتریفیوژهای قدیمی‌تر ساخت دهه 70 میلادی است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه و در پایان مذاکرات سه‌جانبه ایران، آمریکا و هماهنگ کننده گروه 5+1 اعلام کرد که هنوز برای هیچ مسئله‌ای راه حل مشخصی پیدا نشده و مذاکرات با آنکه به گفته وی پسرفتی نداشته اما پیشرفتی هم نداشته است. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی بحث لغو تحریم‌ها را یکی از موضوعات کلیدی و پیچیده این مذاکرات خوانده و همچنین اعلام کرده است که اصل غنی‌سازی توسط طرف مقابل پذیرفته شده اما حجم، میزان و اندازه این غنی‌سازی همچنان محل مذاکره است. آقای عراقچی مذاکرات سه جانبه هسته‌ای را که طی 2 روز و در مجموع 12 ساعت ادامه داشته بسیار جدی و عملیاتی نامیده است. و در خبر دیگری باز هم مرتبط به مذاکرات هسته‌ای ایران، نمایندگان ایران با نمایندگان گروه 5+1 امروز سه‌شنبه در جلسه‌ای با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 در این مذاکرات و معاونان وزرای خارجه گروه 5+1 در مسقط پایتخت عمان دیدار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی در این رابطه گفته است که ایران پیش از آغاز مذاکرات با گروه 5+1 با نمایندگانی از کشورهای روسیه و چین رایزنی خواهد کرد. آقای عراقچی گفته است که ایران تا جایی که لازم باشد در عمان خواهد ماند و مذاکرات را به پیش خواهد برد. گروه جهاد اسلامی فلسطین میگوید مرد فلسطینی که روز دوشنبه یک زن اسرائیلی را در کرانه باختری کشته از اعضای این گروه بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، داوود شهاب سخنگوی این گروه میگوید این حمله به نام ملت فلسطین و در اعتراض به رفتارهای دولت اسرائیل انجام شده است. پلیس اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرده بود فردی در یک محله یهودی نشین در کرانه باختری با چاقو به 3 تن حمله کرده که در جریان آن یک زن کشته شده است. ساعتی پیش از این حمله نیز یک سرباز اسرائیلی در تل‌آویو با چاقو مورد سوء قصد قرار گرفته بود. خشونت‌ها در اسرائیل در حالی ادامه دارد که تعدادی از اسرائیلی‌های تندرو روز گذشته در اعتراض به سیاست‌های دولت اسرائیل در مقابل با این حملات دست به تظاهرات زدند. و سرانجام این که به تازگی یک فایل صوتی متعلق به سال 1983 منتشر شده است که در آن دونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا از مارگارت تاچر نخست وزیر وقت بریتانیا بابت حمله بدون اجازه آمریکا به جزیره گرانادا که از کشورهای مشترک المنافع است و ملکه بریتانیا رئیس حکومت آن محسوب می شود معذرت خواهی کرده است.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. طرفین مذاکره هسته‌ای بین ایران، آمریکا و نماینده کشورهای 5+1 در مسقط پایتخت عمان پس از 2 روز جلسه و گفتگو مذاکرات را دشوار توصیف کردند، اما خوشبینی هنوز وجود دارد. امروز در بحث اقتصادی روز فریدون خاوند درباره تصمیم دولت حسن روحانی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تحلیل خواهد کرد. با شهرام رفیع‌زاده هم وعده داریم برای اینکه نگاهی داشته باشیم به تیترهای مهم صفحات نخست روزنامه‌های امروز. فریبرز غریب از جهان ورزش برای ما خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش می‌شنویم و همچنین پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه در طول برنامه اونها رو پخش خواهیم کرد. 2 شماره تلفن برای فرستادن پیامک در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. دو روز مذاکره در عمان در حالی پایان یافت که بر اساس آخرین اظهار نظرها هیچ یک از طرفین رضایت کاملی از آن نداشتند. هرچند طرفهای این مذاکرات سه جانبه کوشیدند خوشبینی خود را حفظ کنند و رسیدن به توافق جامعی را محتمل بدانند. قرار است که دیپلمات‌های ایران و گروه 5+1 روز سه‌شنبه گفتگوهای این دور از مذاکرات را ادامه بدن. شاهین بشیری.
مذاکرات هسته‌ای سه‌جانبه وزیران امور خارجه آمریکا و ایران و نماینده اتحادیه اروپا دوشنبه شب 19 آبان در مسقط پایان یافت. آمریکا میگوید این مذاکرات صریح و دشوار بوده و یک مقام ایرانی نیز اعلام کرده که این دور از گفتگوها پیشرفت کمی داشته است. این مذاکرات از روز یک شنبه بین جان کری، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز شد و طرفین درباره موارد اختلافی میان خود از جمله میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران، نحوه رفع تحریم‌ها بر ضد تهران و دوره توافق جامع و نهایی که باید تا 3 آذر بر سر آن توافق صورت گیرد به گفتگو پرداختند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران دوشنبه شب به خبرنگاران گفته که فعلا نمیتواند بگوید مذاکرات پیشرفت داشته است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، عباس عراقچی این دور از گفتگوها را بسیار فشرده توصیف کرد. اما مشکل موجود بر سر راه مذاکرات چه میتواند باشد که هنوز طرفین به رضایت مورد نظر خود نرسیدند؟ علی واعظ، عضو ایرانی گروه بین‌المللی بحران در امور ایران که زیر نظر وزارت امور خارجه آمریکا فعالیت میکند، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
ما الان در مرحله هستیم که گفتگوهای فنی در واقع دیگه کارساز نیست و نیاز هست به این که طرفین یک تصمیم سیاسی جدی بگیرن برای اینکه از بنبستی که فعلا درش قرار داریم خارج بشیم. از این لحاظ هست که عمان میشه گفت داره اهمیت هست، برای اینکه محلی است که اولین بار تصمیم سیاسی جدی که طرفین اتخاذ کردن برای اینکه از بنبست بیرون بیان در سال 2012 در اونجا گرفته شد. آمریکا قبول کرد که به طور زمینی حق هسته‌ای ایران رو به رسمیت بشناسه و ایران هم قبول کرد که برنامه هسته‌ایش رو محدود بکنه و بنابراین شاید طرفین به اونجا برگشتن به این امید که شرایط رو برای گرفتن تصمیم‌های دشوار براشون تسهیل بکنه.
آقای عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، با بیان اینکه تحریم‌ها به 4 دسته تقسیم می‌شوند گفت تحریم‌های شورای امنیت، اتحادیه اروپا، رئیس جمهور و کنگره آمریکا هر یک دارای ویژگی‌های خاصی است و از لحاظ حقوقی و عملیاتی وزن آنها با یکدیگر متفاوت است و اینکه اینها چگونه برداشته شود یک موضوع کلیدی و در این حال پیچیده است. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که طرفین مذاکره کننده در عمان گفتگوهای دشوار، صریح و جدی با یکدیگر داشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی تصریح کرد که ایالات متحده تمرکز خود را معطوف به پیشرفت مذاکرات کرده و تاکید نمود که هنوز برای انجام کارها فرصت وجود دارد. اما اگر مسئله فعلی مذاکرات دیگر فقط در حوزه سیاسی مطرح باشد و از مرحله فنی عبور کرده است، پس چه مانع سیاسی در سیاست‌های خارجی آمریکا و ایران وجود دارد که رسیدن به توافق را هنوز میسر نکرده است؟ بهمن آقایی دیبا، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ویرجینیا، در پاسخ به این سوال معتقد است:
به نظر من در حال حاضر هم به دلیل اینکه این مسائل فرعی فنی و این حرفا و هر نحوی به یه جایی رسیدن که احتیاج به تصمیم گیری کلی سیاسی دارن و این برمیگرده به وضعیت مسئله سیاسی بین دو کشور، ولی از اون مهمتر به نظر میرسه که جوی که این روند رو شروع کرد دیگه وجود نداره. در حال حاضر ما در شرایطی هستیم و میبینیم که این موضوع ادامه پیدا میکنه که نیروهای مهمی در دو طرف فشار میارن در جهت عکس این توافقات، چه در ایران چه در آمریکا. این روند در حال به نظر من بهبود نیست. به تو کلی من نتیجه میگیرم از این حرفا که اگر طرفین در حال حاضر خیلی مهارت به خرج بدن و خیلی شانس بیارن، شاید بتونن که توافقات قبلی رو حفظ بکنن و شاید بتونن کار مهمی که انجام بدن این باشه که جای اینکه اعلام کنن این مذاکرات با شکست روبرو شده، راهی برای تمدید اون پیدا بکنن، چون در حال حاضر در واقع نمیخوان این موضوع رو بگن.
مذاکرات سه‌جانبه آمریکا، ایران و نماینده اتحادیه اروپا در عمان در حالی روز دوشنبه به پایان رسید که تنها 2 هفته به پایان ضرب العجل 3 آذر برای دستیابی به توافق جامع و نهایی درباره رفع ابهام‌های برنامه هسته‌ای ایران باقی مانده است.
پس از گزارش شاهین بشیری، نوبت اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی بیان کردید.
به نام خدا، سلام عرض کردم. من اتابک هستم از شهرستان روتر سان گیلان. من دوباره دارم میگم هر گونه همکاری و این حکومت و این دولت اقدام زد به خدا زد به شریعه زد اقدام زد به خودشونه. مذاکره نکنین، آدم حساب نکنه اینا رو. هر کشوری با اینا همکاری میکنه باید اون کشور باید تحریم بشه. آیه اوباما، آمریکا، آیه 5+1، من نمیدونم کشورهای دنیا اینا ضد خدا هم دروغ میگن. از چی میگن؟ ما از دستشون اسیریم.
اختلاف آمریکا و 5+1 که نمیخوان با ایران مصالحه کنن و توافق کنن چیه؟ این رژیم غیر ایرانی رو قبول ندارن، نمیتونن بهش اطمینان کنن و ما مردم ایران هم قبولش نداریم. این رژیم رژیمیه که هزار جور بلا به سر این کشور آورده. رژیمی نیست که مردم بهش اطمینان کنن. در هیچ جای دنیا هم قابل اطمینان نیستن اینا.
آقای نوری المالکی که ظرف دو دوره مسئولیتش در عراق زمینه رو برای بروز داعش و مشکلات دیگه فراهم کرد و تا جایی پیش رفت که آقای سیستانی، آیت الله، مرجع شیعیان عراق هم از ایشون ناراضی بودن. ولی امروز میبینیم که رهبر جمهوری اسلامی خدمات ایشون رو ارزنده توصیف میکنن، در حالی که این حق مردم عراق و حق آیت الله سیستانی هست که قضاوت کنن درباره کشورشون و اون کسی که کشور رو به این روز انداخته و این شکاف رو بین اقلیت‌های سنی و شیعه ایجاد کرده. ما مثل این که پدرخوانده منطقه هستیم، همه جا باید اظهار نظر کنیم. تعجب واقعا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، طرح پیشنهادی حسن روحانی مبنی بر احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی دوشنبه شب به تصویب شورای عالی اداری رسید. میخواستم بپرسم که بازگشت این سازمان به عرصه اقتصادی ایران، اون هم بعد از یک غیبت 7 ساله، در بردارنده چه پیامی میتونه باشه؟
سازمان مدیریت و برنامه ریزی سمبل یا نماد یک راه و رسم تازه است در سیاستگذاری ایران. 66 سال پیش کشوری که از خواب دیرینه قرون و اعصار بیدار شده بود تصمیم گرفت نهادی رو به وجود بیاره به نام سازمان برنامه تا چارچوبی فراهم بشه برای بدنه نوپای کارشناسی کشور که آینده نگری بکنه و برنامه بریزه و به تدریج تبدیل بشه به با نفوذترین قطب تکنوکراسی در کشور برای مدیریت درآمدهای نفتی در خدمت توسعه. در سال 1151 اسم اون شد سازمان برنامه و بودجه. با انقلاب اسلامی این سازمان به اتهام اینکه پایگاه آمریکا هست به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و تضعیف شد، ولی بعد از جنگ ایران و عراق دوباره شد کانون تکنوکراسی نوپای جمهوری اسلامی و بودجه های سالانه و برنامه های 5 ساله اول تا 4 رو تدوین کرد. در سال 1178 اسم اون تغییر پیدا کرد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی. محمود احمدی نژاد همزمان با اوجگیری درآمدهای نفتی این سازمان رو منحل کرد و توانست بدون مزاحمت تکنوکرات ها 700 میلیارد دلار درآمد نفتی رو هزینه بکنه. امروز با احیای این سازمان پیام دولت روحانی این هست که دوره احمدی نژادی در سیاستگذاری اقتصادی به سر آمده و بار دیگر کار به کارشناس سپرده شده.
خبرگزاری جمهوری اسلامی شب گذشته به نقل از کارشناسان اقتصادی گزارش داد که با احیای این سازمان تغییرات مناسبی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد. آقای نوبخت، سخنگوی دولت، هم همین نظر رو داره. شما هم در این نظر سهیم هستید در این اظهار نظر آقای خاوند؟
من فکر میکنم که تاریخ رو نمیشه تکرار کرد. سازمان معتبری که 65 سال پیش در کشور به وجود آمده بود 7 سال پیش منقرض شد و بخش مهمی از کارشناساش هم پراکنده شدند. تکرار این تجربه به نظر من چندان مفید نیست، دست کم به 2 دلیل. اول اینکه بازسازی این سازمان و عملیاتی شدن اون به چند سال تلاش نیاز داره و صرف هزینه و انرژی زیاد. به علاوه عصر نظام‌های متمرکز برای تهیه برنامه‌های طولانی مثلا 5 ساله به سر آمده. دیدیم که برنامه اول تا 5 جمهوری اسلامی هم مثل سند 20 ساله عمدتاً روی کاغذ باقی موندن.
پس چه کار باید کرد آقای خاوند؟ باید دست از برنامه ریزی برداشت به نظر شما؟
مهمترین و مؤثرترین برنامه این هست که کشور در درجه اول بین اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد تکلیفش رو روشن بکنه. مسئولان ایران باید بگن چی میخوان و کجا میخوان برن. ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بارها و بارها مؤثرتر هست از برنامه های دراز مدتی که اغلب هم به جایی نمیرسند.
آقای خاوند خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی. روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان رادیو فردا.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، مرور بر صفحات نخست روزنامه ها رو امروز با روزنامه آرمان آغاز میکنید. چه تیترهایی در روزنامه آرمان بیشتر جلب توجه میکنه؟
روزنامه آرمان در تیتر یک خودش نوشته که نسیم توافق در عمان وزیدن گرفته، مذاکرات محرمانه در شبهای روشن به نوشته روزنامه آرمان به پیش میره و این روزنامه ارزیابی مثبتی از این مذاکرات داشته. عکسیه که این روزنامه به محمد خوش‌چهره اختصاص داره، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و البته پیشتر از چهره های اصولگرا بوده ایشون، که گفته احمدی نژاد بازی خطرناکی رو با اقتصاد ایران انجام داد. آقای علی یونسی هم در گفتگو با روزنامه آرمان گفته که هاشمی درباره ریاست مجلس خبرگان دنبال تکلیفه، نه تنها ریاست.
روزنامه ایران از نشست هسته‌ای عمان ارزیابی مثبت دیپلمات‌ها رو تیتر کرده آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه ایران که نزدیک است به دولت آقای روحانی تاکید کرده که دیپلمات ها در پایان مذاکرات، دو روز مذاکرات سه جانبه میان وزرای خارجه ایران و آمریکا و همچنین خانم با حضور خانم کاترین اشتون، ارزیابی مثبتی از این نشست ارائه کردند. یک گزارش داره روزنامه ایران درباره وعده آقای حسن روحانی به یکی از وعده های عمل آقای حسن روحانی به یکی از وعده های انتخاباتی ایشون درباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، که به نوشته روزنامه ایران شامگاه گذشته آقای روحانی دستور احیای این سازمان رو صادر کرده.
روزنامه ابتکار هم تیتر وسطش رو اختصاص داده به مذاکرات هسته‌ای.
بله، روزنامه ابتکار در گزارش مفصلی که در تیتر یک منتشر کرده با عنوان پایداری در برابر توافق نوشته که آقای محمود نبویان از اعضای جبهه پایداری و نماینده مجلس شورای اسلامی گفته ما نمیگذاریم جشن امضای توافق هسته‌ای رو بگیرن. به ویژه به نوشته روزنامه ابتکار، اعضای جبهه پایداری که یکی از طیف‌های اصولگرایان هست در روزهای اخیر بر فعالیت خودشون افسودن برای مقابله یا جلوگیری از توافق هسته‌ای. عکس یک این روزنامه دو جهانگرد رو در ایران نشون میده و روزنامه ابتکار نوشته که 200% ورود گردشگران اروپایی نسبت به سال گذشته به ایران افزایش پیدا کرد.
بله، این افزایش در برخی از خبرگزاری ها هم خبرش دیده شده. آقای رفیع‌زاده، در روزنامه وطن امروز چه تیترهایی رو برای ما انتخاب کردید؟
روزنامه وطن امروز در تیتر یک خودش خبر داده که روز گذشته محمد بهرامی، برادر آمنه بهرامی، یکی از قربانیان اسید پاشی ها در سال 83، البته خودش رو از بالای یک ساختمان بلند مرتبه در تهران پرت کرده و اقدام به خودکشی کرده و جان خودش رو از دست داده. این روزنامه در این حال از پرواز شبیه نمونه شبیه سازی شده RQ-170 که یک هواپیمای بدون سرنشین هست و جاسوسی از سوی ایران خبر داد.
روزنامه شهروند که همیشه تیترهای متفاوتی نسبت به سایر روزنامه‌ها انتخاب می‌کنه، امروز در صفحه اولش به مسئله بی‌آبی و نابودی روستاها پرداخته.
بله، روزنامه شهروند عکسیه که خودش به اختصاص داده به مشکل بحران آب و از اون به عنوان یک معضل جهانی و البته بحران ملی در ایران یاد کرده و گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده. یک گزارش هم روزنامه شهروند داره درباره نابودی سریع روستاها در ایران که بنوشته این روزنامه در 55 سال گذشته نسبت روستانشینان در ایران از 68% به 29% کاهش پیدا کرده. از قول آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، روزنامه شهروند شهروند نوشته که مجازات اسید پاشی تشدید می شود.
در صفحه اول روزنامه جهان صنعت یک تیتر خیلی بزرگ مشاهده می شه.
بله، روزنامه جهان صنعت نوشته که بررسی شاخص رفاه در 142 کشور نشون میده که ایران رتبه 107 رو کسب کرده. این رتبه در سال 2009 به نوشته روزنامه جهان صنعت 92 بوده، بنابراین ایران در این زمینه دچار تنزل رتبه شده. آقای سیروس ناصری از مذاکره کنندگان پیشین هسته‌ای جمهوری اسلامی هم در گفتگو با روزنامه جهان صنعت گفته همه اتفاقات در وقت اضافه میافتند.
خب آقای رفیع‌زاده، چه خبرهایی از صفحه اول روزنامه فرهیختگان دارید؟
روزنامه فرهیختگان تیتر اصلی خودش رو اختصاص داده به اظهارات محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، که ایشون به صراحت بنوشته روزنامه فرهیختگان اعلام کرده که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا شده. عکس یک این روزنامه به آقای احمد پورنجاتی اختصاص داره، از کسانی که پیشتر از معاونان صدا و سیما بوده و گفته که صدا و سیما جامعه رو خمیر فرض میکنه و انتقاداتی رو آقای پورنجاتی در این گفتگو به عمل کرده این سازمان رسانه‌ای جمهوری اسلامی وارد کرده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، وعده ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
یکی از پیامک‌هایی که به دست ما رسیده، شنونده‌ای که خودش رو دخو از تهران معرفی کرده، نوشته تا چین و روسیه پدرخوانده‌های کمونیست رژیم اجازه ندهند، مطمئن باشید توافقی در کار نخواهد بود. شماره تلفن‌های پیامکگیری رادیو فردا رو یک بار دیگه به اطلاعتون می‌رسونیم، منتظر دریافت پیامکاتون هستیم. 20420 733 595 555 و 20 7 926 011 57 30. با فریبرز غریب وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
به گزارش خبرگزاری مهر، دیدبان حقوق بشر با ارسال نامه‌ای به فدراسیون جهانی والیبال از مسئولان این فدراسیون خواسته تا همه میزبانی‌ها از فدراسیون ایران پس گرفته شود. فدراسیون جهانی والیبال دو روز پیش با ارسال نامه‌ای به فدراسیون ایران میزبانی رقابت‌های جهانی نوجوانان را از این کشور پس گرفت و آن را به آرژانتین واگذار کرد. ایران همچنین میزبانی بازی‌های خانگی لیگ جهانی را بر عهده دارد. بنابر این گزارش، مسئولان فدراسیون جهانی والیبال تهدید کردند در صورتی که از این پس ورود بانوان در سالن‌های ورزشی در ایران بلا مانع اعلام نشود، به این کشور اجازه برگزاری دیدارهای بین‌المللی را نخواهند داد. تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با کره جنوبی در کمپ تیم‌های ملی در تهران در حال پیگیری است. اندرانیک تیموریان، یکی از ملی پوشان ایران، در گفتگو با سیما در مورد این بازی می‌گوید:
چند روز آینده مونده به بازی کره جنوبی تمرینات خوبی انجام بدیم و ایشالله آماده باشیم برای روبروی با تیم ملی کره جنوبی.
در ادامه پیکارهای جهانی وزنه‌برداری سال 2014 که در آلماتی قزاقستان در جریان است، روز گذشته دو وزنه‌بردار دسته 69 کیلوگرم تیم ایران، جابر بهروزی و مرتضی رضاییان، به روی تخته رفتند که بهروزی با حد نصاب مجموع 318 کیلو هشتم شد و رضاییان هم بعد از مهار 139 کیلوگرم در یک ضرب در دو ضرب با سه خطا از دور رقابت‌ها کنار رفت. سفر تیم ملی فوتبال امید ایران به قطر برای برپایی یک اردوی تدارکاتی که قرار بود امروز سه‌شنبه انجام شود، به دلیل مشکل خروج از کشور چند بازیکن با یک روز تأخیر چهارشنبه انجام خواهد شد. در تیم امید یا تیم المپیک ایران 4 بازیکن سرباز و 10 بازیکن محصل و دانشجو هستند که هنوز مجوز خروج از کشور آنها صادر نشده است. از سوی دیگر وضعیت سرمربیگری تیم المپیک هنوز مشخص نیست و محمد خاکپور مدیر فنی این تیم در این مورد گفته در صورتی که با زلاتکو کرانچار برای هدایت تیم امید به توافق نرسیم، برای سرمربیگری این تیم با مربیان ایرانی مذاکره می‌کنیم. و رئیس سازمان لیگ برتر می‌گوید بلیت شهرآورد 79 به صورت الکترونیکی فروخته می‌شود. مهدی تاج در توضیح بیشتری در این مورد به خبرگزاری ایرنا گفته فروش الکترونیکی بلیت بازی‌ها یکی از الزامات AFC است، اما اگر هواداران دو تیم نتوانند از طریق الکترونیکی بلیت تهیه کنند، در روز مسابقه در ورزشگاه آزادی بلیت فروشی خواهد شد. 79مین شهرآورد سرخابی پایتخت ایران در چارچوب هفته 15ام لیگ برتر روز دوم آذر ماه انجام می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 دقیقه است. پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها، موقع اون رسیده که بار دیگه با سمیرا قرائی همراه بشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایران توسعه دستگاهی که بتواند غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم را انجام دهد متوقف کرده است. مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان گروه 5+1 امروز سه‌شنبه در جلسه‌ای با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5+1 و معاونان وزرای خارجه گروه 5+1 در مسقط پایتخت عمان انجام می‌شود. آقای عراقچی، شب گذشته اعلام کرده است که احتمال دارد مذاکرات مسقط یک روز دیگر تمدید شود. عباس عراقچی روز دوشنبه و در پایان مذاکرات سه جانبه ایران، آمریکا و هماهنگ کننده گروه 5+1 اعلام کرد که هنوز برای هیچ مسئله ای راه حل مشخصی پیدا نشده و مذاکرات با آن که به گفته وی پسرفتی نداشته، اما پیشرفتی هم نداشتند. به تازگی یک فایل صوتی متعلق به سال 1983 منتشر شده است که در آن رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا، از مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت بریتانیا، بابت حمله آمریکا به جزیره گرانادا در جنوب دریای کارائیب معذرت خواهی می کند. گروه جهاد اسلامی فلسطین میگوید مرد فلسطینی که روز دوشنبه یک زن اسرائیلی را در کرانه باختری کشته از اعضای این گروه بوده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه اعلام کرد هنوز حکمی در زمینه پرونده قنچه قوامی، دختر 25 ساله ایرانی و بریتانیایی، صادر نشده است. معاون مرکز مدیریت بیماری‌های غیر واگیردار وزارت بهداشت می‌گوید دست کم 4.5 تا 5 میلیون تن در کشور مبتلا به دیابت هستند.
بسیار ممنونم از سمیرا قرائی. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی خواهیم داشت درباره خطر افزایش شمار بیماران مبتلا به بیماری دیابت در 15 سال آینده. می‌دونید که از امروز شنبه به مدت یک هفته هفته دیابت اعلام شده. پس از اون با شهرام رفیزاده مجددن همراه خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه های امروز. فرج سرکوهی هم برای ما از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و مثل همیشه بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی خواهد برد. از سه‌شنبه 20 آبان یعنی امروز تا دوشنبه هفته آینده در ایران هفته دیابت برگزار میشه. مسئولان وزارت بهداشت و انجمن دیابت از وجود دست کم 4.5 میلیون تن مبتلا به دیابت در ایران خبر میدهند. گزارش ها حاکی از اون هست که تا 16 سال دیگر این رقم به دست کم 6.5 میلیون نفر برسه. انجمن دیابت ایران اعلام کرده که 70% از افراد مستعد ابتلا به بیماری دیابت نوع 2 میتونن با انتخاب سبک سالم زندگی از ابتلا پیشگیری کنند. به گفته رئیس انجمن دیابت ایران، اضافه وزن، عوامل محیطی، بی‌تحرکی، تغذیه ناسالم و عوامل اقتصادی اجتماعی از عوامل ابتلا به بیماری دیابت به شمار می‌رند. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
جمعه 14 نوامبر روز جهانی دیابت است. روز تولد فردریک بانتینگ که همراه چارلز بست ایده منتهی به کشف انسولین را ارائه کرد. در ایران اما از روز سه‌شنبه تا دوشنبه هفته آینده هفته دیابت است. خبرگزاری ایرنا در گزارش‌های مختلفی به بیماری قند یا دیابت پرداخته است. ایرنا از دکتر اسدالله رجب رئیس انجمن دیابت ایران نقل کرده که روز دوشنبه در همایش یک روزه بزرگداشت روز جهانی دیابت گفته است که 10% جمعیت ایران دیابت دارند و افزوده که طبق آخرین تحقیقات آنهایی که هر روز 10,000 قدم پیاده روی کنند به این بیماری مبتلا نمی شوند. او گفته است که در 25 سال گذشته تعداد بیماران دیابتی در ایران 4 برابر شده و اگر این بیماری به موقع تشخیص و درمان شود هزینه درمان نیز کاهش می یابد. دکتر اسدالله رجب چاقی و حتی اضافه وزن، عوامل محیطی، بی تحرکی و تغذیه ناسالم را از جمله دلایل ابتلا به دیابت نوع 2 دانسته. او گفته است که 80% افراد چاق و دارای اضافه وزن به دیابت 2 دچار هستند. رئیس انجمن دیابت ایران در این نشست که با حضور 2000 بیمار مبتلا به دیابت برگزار شد، گفته است که جامعه باید به ورزش و پیاده روی اهمیت دهد. دیابت یا بیماری قند به ویژه نوع 2 آن در جهان به شدت رو به گسترش است و بیماری هایی از جمله سکته های قلبی و مغزی را می تواند به دنبال داشته باشد. کنترل بیماری یا همان کنترل میزان قند در خون بر نحوه زندگی و طول عمر مبتلا تاثیر مستقیم دارد. به نوشته ایرنا، علیرضا مهدوی مدیر ملی برنامه دیابت ایران میگوید 90% از مبتلایان به دیابت نوع 2 مبتلا هستند. 10% دیگر به نوع 1 که از دوران کودکی آغاز می شود. دکتر علیرضا مهدوی مدیر برنامه ملی دیابت ایران در نشست خبری هفته دیابت گفته است طبق آخرین آمار معتبر 4.5 تا 5 میلیون نفر در کشور مبتلا به دیابت هستند. مدیر برنامه ملی دیابت گفته است از تعداد قطع عضوهایی که بر اثر حوادث و تصادفات نباشند 35% ناشی از دیابت است که باز هم به گفته او به نحوه کنترل قند خون در این بیماری بستگی دارد. مدیر عامل انجمن دیابت ایران امیر کامران نیکوسخن نیز از برنامه‌های تدارک دیده شده متفاوتی با همکاری آموزش و پرورش در سطح تهران و دیگر شهرها با هدف جلب توجه شهروندان به بیماری قند خبر داده، به ویژه در سطح مدارس. او گفته است اگر بخواهیم از بیماری دیابت پیشگیری کنیم باید از کودکی آغاز کنیم. 382 میلیون مبتلا به دیابت در جهان وجود دارد و 316 تا 500 میلیون نفر هم در آستانه ابتلا به دیابت نوع 2 هستند. بیماری مزمنی که میتوانان را از طریق تغذیه سالم و صحیح از خود دور نگه داشت. زندگی و تغذیه سالم شعار امسال این روز جهانی و این هفته ملی در ایران است.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده، مهمترین خبر روزنامه‌ها مذاکرات هسته‌ای 2 روزه در عمان هست.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره 2 روز مذاکرات 3 جانبه وزرای خارجه ایران و آمریکا و خانم کاترین اشتون در مسقط منتشر کردند. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه شرق هست که ابتدای گزارشش اینجوری شروع میشه که خروجی مذاکرات مسقط میتونه شیرین باشه. روزنامه شرق اشاره کرده که بعد از 2 روز سکوت خبری سرانجام وزیر خارجه عمان آقای یوسف بن علوی کسی بوده که به نمایندگی از این مذاکره کنندگان اومده و در برابر خبرنگاران قرار گرفته و تاکید کرده که چنان پیشرفتی به گفته ایشون در مذاکرات انجام شده که نمیشه به گذشته برگشت. و وزیر خارجه عمان به نوشته این روزنامه ارزیابیش مثبت بوده از مذاکرات 3 جانبه میان وزرای خارجه ایران، آمریکا و خانم کاترین اشتون. اما روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت آقای روحانی تأکید کرده که علاوه بر وزیر خارجه عمان، رسانه‌های بین‌المللی و خبرنگارانی که در مسقط هستند ارزیابی مثبتی از این مذاکرات ارائه کردند. البته روزنامه ایران اشاره کرده به اون چیزی که این روزنامه مواضع پیدا و پنهان مقامات آمریکایی در حوزه مذاکرات هسته‌ای توصیف کرده، اما نوشته که آقای جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز گذشته تأکید کرده که بالاخره میشه به نتیجه رسید در مذاکرات هسته‌ای. اما روزنامه جوان از منظر دیگه‌ای به این موضوع نگاه کرده، تأکید کرده که در مذاکرات سه جانبه آمریکا حاضر نشده از لغو کامل تحریم‌ها رو بپذیره و همچنان بر باقی ماندن سازمان تحریم‌ها تأکید می‌کنه. تریبون‌هایی رو هم عکسش رو منتشر کرده این روزنامه و نوشته که هیچ کدوم از این مقام‌ها حاضر نشدن به طور رسمی با خبرنگاران حرف بزنن.
روزنامه‌های وطن امروز و شهروند از خودکشی برادر آمنه بهرامی، یکی از قربانیان اسیدپاشی سال 83 خبر داده. آقای رفیع‌زاده،
بله، روزنامه وطن امروز و همچنین روزنامه شهروند امروز گزارش هایی منتشر کردند درباره خودکشی برادر آمنه بهرامی، یکی از قربانیان اسیدپاشی هایی که در سال 83 اتفاق افتاده بود. روزنامه وطن امروز در این خصوص نوشته که روز دوشنبه محمد بهرامی که 35 سال داشت خودش رو از طبقه 20 یکی از برج های شهر تهران به پایین پرتاب کرد و جان خودش رو از دست داده. البته این روزنامه اشاره کرده که برادر آمنه بهرامی بعد از اسید پاشی به صورت خواهرش دچار افسردگی شده بود. روزنامه شهروند هم عکسی از این برادر و خواهر منتشر کرده و با تیتر پایان 10 سال دلواپسی های برادر آمنه بهرامی، از قول خود آمنه بهرامی این خودکشی رو تایید کرده و ایشون گفته که برادرم مدتی هم در یک بیمارستان روانی بستری بوده و روز گذشته هم استرس زیادی داشته، از خانه خارج شده و سرانجام اقدام به خودکشی کرد.
آقای رفیع‌زاده، ایران در ردیف 5 کشور نخست جهان از نظر توسعه بیابان قرار گرفت. این خبر در کدام روزنامه منتشر شده؟
روزنامه خراسان آقای حسینی امروز گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و نوشته که به تازگی رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری ایران این آمار رو اعلام کرده. روزنامه خراسان علاوه بر این نوشته که روزانه 40 هکتار از اراضی جنگلی در ایران به بیابان تبدیل میشن و سالانه هم 1% به مساحت بیابان‌های ایران افسوده میشه. در گزارش روزنامه خراسان تاکید شده که ایران از نظر توسعه بیابان، یعنی افزایش بیابان، در ردیف 5 کشور نخست دنیا قرار گرفته و وضعیتش از لحاظ بیابانزایی وخیم هست.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسینی.
در همراهی فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، نگاهی داریم به چند رخداد فرهنگی و هنری. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم که روز بسیار خوب و خوش و خرمی داشته باشه.
آقای سرکویی، نمایشگاهی از تازه ترین آثار مصطفی دشتی امروز افتتاح میشه. شما درباره نمایشگاه برای ما خبری دارید؟
بله، این نمایشگاه در گالری پردیس ملت امروز افتتاح خواهد شد. خب میدونیم که مصطفی دشتی از چهره‌های بسیار خوبی است که در 3 دهه اخیر تونستن خلاقیت خودشون رو به اصطلاح تثبیت بکنن. میدونیم که در 3 دهه اخیر به ندرت شده که نقاشانی از این نسل‌های جدید بر بیان که بتونن با چهره‌های بزرگ نسل گذشته هماوردی بکنن. مصطفی دشتی یکی از اونهاست. او کارش رو در دهه 60 آغاز کرد، چون که خودش هم از به اصطلاح سیستان و بلوچستان آمده بود. کارش رو آغاز کرد از نقاشی‌هایی که بیابان‌های بلوچستان رو تصویر کرده بود، کبیر یزد و کناره جاده‌ها، و بعد در اون پروژه ساختمانی که در حال نابودی بود اون نقاشی‌های بزرگ بشکه‌های نفت رو کشید که بسیار سر صدا کرد در تهران. و به هر حال کسی است که هم نقاش جستجوگری بوده و نقاش بسیار خلاقی هم بوده. این بار به آسمان پرداخته، آسمان رو دستمایه نقاشی‌های خودش قرار داده. حالا جالب این هستش که آسمان رو تونسته به شکل آبستره و سیاه و سفید نقاشی بکنه بر تابلوهای بسیار بزرگ که در این نمایشگاه تا 8 آذر ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد.
در نمایشگاه دیگری در گالری گلستان شخصیت‌های ادبی تهران قدیم به تماشا گذاشته شده.
و بله، یکی از نمایشگاه‌های جالبی است که در گالری گلستان برگزار شده، این نقاشی‌های داوود رنجبران هستش که 23 تابلو ارائه شده در این نمایشگاه که می‌تونیم اونها رو بر دو دسته تقسیم بکنیم. یک دسته تابلوهایی هستند که بیشتر به اصطلاح تصویرگری تصویری است از زندگی معاصر و عناصری از زندگی معاصر آدم‌ها رو گرفتن که یک مقدار نزدیک میشه به نقاشی مینیاتور و تصویرگری. 23 تابلو نقاشی با تکنیک گواش هستند. و اما بخش مهمتر کار ایشون، بخش همونطور که شما اشاره کردین، پورتری یا چهره هایی است که از شخصیت های ادبی تهران قدیم در تابلوها خلق کردن، کسانی مثل صادق هدایت، نصرت رحمانی، ایرج میرزا، احمد شاملو، مهدی اخوان سالس و دیگران. البته اینها فقط پورتری نیست، یعنی یک نقاش چهره رئالیستی نیست، بلکه آمدن به اون بسلا دریافت خودشون رو از جوهر اصلی اون شخصیت نقاشی کردن. مثلا در یکی از نقاشی ها که اسمش کافه نادری هست، هدایت رو ترسیم کردن که در یک صندلی نشسته و صندلی های دیگه اطرافش خالی هستند و اطراف او میچرخند و در واقع خواسته تنهایی صادق هدایت رو تصویر بکنه. این نمایشگاه هم تا 21 آبان ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
خب از جهان هنرهای تجسمی به جهان نمایش و ادبیات بریم. ادبیات، چرا که اثری از فرانس کافکا به نام گزارش به آکادمی به صورت نمایش به صحنه رفته. می‌خواستم بپرسم این نمایش چه تفسیری از داستان کافکا به دست میده؟
گزارش به آکادمی رو حسین پاکدل طراحی کرده و کارگردانی کرده، البته همونطور که شما گفتین بر اساس اون داستان بسیار معروف و زیبا و خوش ساختار گزارش به آکادمی فرانس کافکا که بر اساس ترجمه جلال الدین علم ولی اصغر حداد اینا رو به اصطلاح از این ترجمه ها بهره گرفته. این نمایش در تماشاخانه مکتب تهران به صحنه رفته. داستان این نمایش داستان میمونی هستش که در یک قفسی در یک کشتی داره مسافرت میکنه، یعنی مجبور شده در قفس کردن و در کشتی گذاشتن و دارن میارن به اروپا و او به تدریج سعی میکنه که موقعیت خودش رو دگرگون بکنه. سرانجام یاد میگیره که حرف بزنه و با گفتن واژه سلام، حالا اون چیزی که ترجمه ما میتونیم بکنیم، شروع میکنه و بعد که گزارش میده به آکادمی که چگونه من متحول شدم. این داستان کافکا در سال 1917 نوشته. میدونیم که آثار کافکا به ابعاد گوناگونی دارن، بسیار پیچیده هم هستن و آثارش البته کسانی که نمایشنامه یا فیلمنامه یا دیگر آثار هنری بر اساس قصه‌های کافکا میسازن نمیتونن همه ابعاد پیچیده داستان‌های رو منعکس بکنن و معمولا برای یک یا دو بعد اصلی داستان تکیه میکنن. در این داستان آقای پاکدل تاکید کرده بر اون به اصطلاح دگرگونی موجودات در تنگا، یعنی تفسیری که از این نمایشنامه از این قصه ارائه دادن در این نمایش این هستش که انسان‌ها و موجودات به طور کلی در تنگناها استحاله پیدا میکنن اما بعد دچار بحران هویت میشن.
آقای سرکوهی خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامکهایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای در پیامک خودش نوشته عدم حضور بانوان در ورزشگاه‌ها ربطی به اعتقادات و اخلاقیات نداره و تنها قدرت نمایی حکومت در برابر مردمه. شنونده دیگری در پیامک خودش که لحظاتی پیش به دست ما رسیده نوشته که ایثار و عدالت فقیرترین رئیس جمهوری دنیا جناب خوزه مخیکا که خودروی خود را $1,000,000 فروخته جهت ساخت مسکن فقرا و نیازمندان و قسمت اعظم حقوق خود را به امور خیریه در کشورش اوروگوئه میبخشد قابل تحسین بوده. کاش رؤسای کشورهای دیگر الگو بگیرند. امضا علی شرف فکر میکنم هست اگر اشتباه نکرده باشم. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته کسانی که نمیخواهند تحریمها برداشته شود قطعا به فکر منافع ملت نیستند. شنونده دیگری برعکس ایشون نوشته که از اول هم معلوم بود نهضت هسته‌ای تا بمب اتمی ادامه داره، بیچاره ما مردم. امضا مریم از تهران. یادآوری میکنیم که پیام‌ها و پیامک‌هایی که از رادیو فردا پخش میشه و در برگیرنده نظرات مختلف هست لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد رسالت خودش میدونه که در باستاب نظرات مختلف کوشش کنه. یک یادآوری دیگه درباره شنونده‌ای که شماره تلفن ایشون با 415 ختم میشه به عرض ایشون برسونیم که حدود چند وقتی است ایشون برای ما پیامک میفرسته، اما تمام پیام های ایشون، پیامک های ایشون به صورت علامت سوال به دست ما میرسه، یعنی سطر به سطر به جای حروف علامت سوال هست. در نتیجه دلیل اینکه نتونستیم تا حالا پیامک های ایشون رو بخونیم این هست. امیدوارم که این اشکال به احتمال زیاد از گوشی ایشون هست، امیدوارم که بتونن در برطرف کردن این اشکال خودشون موفق بشن و ما بتونیم پیامک های ایشون رو درست دریافت کنیم. خب پس از چنانچه پیامک دیگری تا پیش از پایان برنامه به دستمون برسه، در دقایق پایانی صبحانه با خبر اونها رو براتون خواهیم خواند، اما بیش از این شما و بردیا افشین رو منتظر نگذاریم، چرا که از جهان موسیقی برای ما خبرهایی داره و قطعاتی از موسیقی که به اتفاق میبینیم و میشنویم.
سلام، طبق معمول سه‌شنبه ها از تازه های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میگم، چرا که به شکل سنتی جدیدترین های صنعت موسیقی جهان دوشنبه یعنی اولین روز کاری هفته در اینجا روانه بازارهای این کشور میشن و من هم در این روز از بین آلبوم ها و تک آهنگ های جدیدی که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که با هم امروز در این برنامه به اونها گوش بدیم. و اول از همه تاکید میکنم خیلی از طرفداران جدی موسیقی راک از خیلی وقت پیش انتظار این رو میکشیدن که دیروز فرا برسه، چرا که قرار بود گروه های برجسته و قدیمی آثاری تازه رو منتشر کنند. گروه پینک فلوید از چهره های برجسته و تأثیرگذار تاریخ موسیقی راک. گروه پینک فلوید 15 آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم رودخانه بی پایان، و انتشار این مجموعه پایانیست بر فعالیت های این گروه. پینک فلوید 49 سال پیش در شهر لندن شکل گرفته بود و آلبوم رودخانه بی پایان مجموعه است از قطعاتی که اعضای گروه بیش از 2 پیش ضبط کرده بودند در ابتدای دهه 90 و وقتی که روی آلبوم دیویژن بل کار می‌کردند. اما این قطعات هیچ وقت پیشتر منتشر نشده بودند و از سال گذشته نیک میسن نوازنده سازهای ضربی و دیوید گیلمور نوازنده گیتار پینک فلوید بر روی این قطعات کار کردند و اونها رو آماده انتشار. این آلبوم به علاوه بزرگداشتی است برای ریچارد رایت نوازنده ساز کیبورد پینک فلوید که 6 سال پیش از دنیا رفت و بسیاری از قطعات این مجموعه ساخته ریچارد رایت و با اجرای کیبورد او. این سومین آلبومی است از گروه پینک فلوید که راجر واترز بنیانگذار گروه در اون نقشی نداره. راجر واترز پینک فلوید رو در میانه های دهه 80 میلادی ترک کرده بود. در کل استقبال از این آلبوم در بین منتقدین هنری استقبال گرمی نبوده و حتی برخی واکنش بسیار منفی به اون نشون دادند، از جمله اینکه روزنامه ایندیپندنت، روزنامه معتبر چاپ بریتانیا، در ارزش گذاری به آلبوم رودخانه بی پایان از 5 کمترین ستاره ممکن رو به اون داده. به هر حال ما به ادامه آهنگ پر سر و صدا تر از کلام از این آلبوم گوش میدیم، تنها قطعه از این آلبوم که در اون کلام وجود داره و بقیه قطعات این آلبوم بی کلامند.
Stop.
به عقیده خیلی ها گروه فو فایترز از جمله برجسته ترین چهرهای موسیقی راک جهان در دو دهه اخیره و حالا این گروه آمریکایی آلبوم تازه‌ای رو منتشر کرده، آلبومی به اسم سانیک هایویز یا بزرگراه‌های صوتی. این هشتمین آلبوم گروه فو فایترز. خیلی از منتقدین هنری به این آلبوم روی خوشی نشون ندادن و متاکریتیکس، پایگاه اینترنتی که ارزش گذاری رسانه‌های معتبر رو گردآوری می‌کنه و بعد میانگین اونها رو منتشر می‌کنه، با استناد به 13 ارزش گذاری به نمره متوسط 60 از 100 رسیده که برای گروهی مثل فو فایترز نمیتونه نمره خوشایند باشه. و توضیح بدم که دیو گول، مرد اصلی فو فایترز، نوازنده سازهای ضربی گروه نروانا بود، از گروه‌های جریانساز موسیقی راک در دهه 90 و دیو گول پس از خودکشی کرت کوبین، مرد اصلی گروه نروانا، در سال 1994 گروه فو فایترز رو راه انداخت. اما آلبوم دیگه ای که خیلی ها انتظار انتشارش رو میکشیدند، آلبوم جدیدی از گروه کوین، از جمله چهره های اسطوره ای موسیقی راک، گروهی که در ابتدای دهه 70 میلادی شکل گرفته بود و برای بیش از دو دهه در اوج بود. از چند ماه پیش برایان می، گیتاریست، و راجر تیلر، نوازنده سازهای ضربی گروه کوین، از آلبوم تازه حرف میزدند، متشکل از قطعاتی که پیشتر هیچ کس اونها رو نشنیده. آلبومی با آواز فردی مرکوری، خواننده و آهنگساز گروه، که 23 سال پیش از دنیا رفته. و البته دیروز بالاخره این آلبوم منتشر شد، آلبومی به اسم کوین فور ایور یا کوین برای همیشه. این مجموعه است متشکل از تنها 3 قطعه جدید و بیشتر منتخب آثاری است که پیشتر در فاصله ابتدای دهه 70 تا ابتدای دهه 90 میلادی منتشر شده بودند. شاید با استناد به حرفای پیشتر اعضای گروه، خصوصا خود برایان می، خیلی ها انتظار داشتن قطعات تازه بیشتری وجود داشته باشه، اتفاقی که پیشتر اونها در زمان انتشار آلبوم Made in Heaven یا ساخت بهشت تجربه کرده بودند. آلبوم Made in Heaven آلبومیه که 19 سال پیش در سال 1995، 4 سال پس از مرگ فردی مرکوری، منتشر شده بود. اون زمان اعضای باقی مانده گروه کوین برای قطعات ضبط شده ای با صدای مرکوری کار کرده بودند و آلبومی موفق رو متشکل از آثاری تازه به بازار دادند. به هر حال ما در ادامه به یکی از 3 قطعه تازه از مجموعه جدید گروه کوین گوش میدیم، آهنگی به اسم Love Kills یا عشق میکشه، آهنگی که اون رو اصالتاً 30 سال پیش، آهنگی که اون رو اصالتاً فردی مرکوری در سال 1984 ساخته بود و اجرا کرده بود و حالا گروه کوین اون رو با تنظیمی متفاوت اجرا کرده، البته بر روی صدای آواز ضبط شده فردی مرکوری از همون زمان.
به ساعت 7-8 نزدیک میشیم، ساعت پایان، یعنی لحظات پایانی صبحانه با خبر. آخرین پیامک شنونده است که برای ما نوشته عدم توافق هسته‌ای برابر است با فشار اقتصادی بیشتر به ویژه بر قشر تنگ دست جامعه ایران. با سپاس بسیار از اینکه این بامداد امروز هم با ما همراه بودید. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما. تندرست و سربلند باشید.